لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. جمعه آخر ماه مبارک رمضان و این جمعه ها نام مبارک آقامون امام زمان رو جاری می کردیم. یه روایتی رو شروع کرده بودیم برای شما خوندن، به نظرم این جلسه چون یه چند جلسشم شامهای جمعه در مسجد جامع عباسی اونجا خوندم قبل ما رمضان، این جلسه یه هفتم این روایته که میخونیم و انشالله امرو دیگه تمامش میکنیم. روایت این بود که سعد بن عبدالله اشعری قمی صاحب بصائر الدرجات که کتابش به ما نرسیده است و مختصرش به ما رسیده است و مرد دانشمندی است، در قم مناظراتی را دارد و قمی است، مناظراتی را دارد با اهل سنت. در این مناظرات اشکالاتی اهل سنت بیش کردن، سعد ابن عبدالله اشعری قمی جواب اینا رو بلد نبود، ولذا آمد پیش احمد ابن اسحاق. احمد ابن اسحاق وکیل امام حسن عسکری است در شهر قم، کسی است که این بنای اولیه مسجد امام حسن عسکری رو او کرده. احمد ابن اسحاق آمده است و به احمد ابن اسحاق گفته تو که میری سامرا پیش امام حسن عسکری علیه السلام، من این سوالامو می نویسم، به امام حسن عسکری بده جوابشو برام بیار. آقا بهش می فرمایند که، یعنی احمد ابن اسحاق بهش میگد که خیلی خوب من میخوام برم، ولی چرا میخوای نامه بدی؟ خودت بیا تا بری، بیا تا بریم. و گفت چه خوش بود که براید به یک کرشمه دو کار، هم آقا رو زیارت میکنی هم جواب سوالات رو میگیری، خب بیا تا خودت با هم بریم. موافقت میکند با احمد ابن اسحاق و با هم از قم میان بیرون، میرن سامرا، میرسن خدمت امام عسکری علیه السلام و تو جلسه اولی که ملاقاتشون با امام عسکری است، تو این روایت میفرماید آقا یه آقازاده ای هم کنارشون بودن، یه آقازاده کوچک 3-4 ساله. خب این آقازاده که کنار آقا بودن، وقتی ما شروع به صحبت کردیم، هم احمد ابن اسحاق حقوقی را که آورده بود، پولهایی را که آورده بود، بله، گذاشت اون جلوی امام و امام عسکری به این آقازاده فرمودن فرزندم بگو اینا مال کیاست، از کجا آمده، چی چیش حلاله چی چیش حرامه. و آقازاده شروع کردن همه رو گفتن، بعدم پولا حرام بود گفتن پولا رو برگردون، ما پول حرام تصرف نمی کن. فقط گفتند یه پیرزن یه پارچه بداد، او پارچه رو نیوردی. احمد ابن اسحاق گفت آقا بله، او پیرزن قمی که یه پارچه داد جا گذاشتم، اون تو اساس همه، تو منزلی که بیتوته کردیم اونجا جا گذاشتم. گفتن بهش خب برو بیار، برو پارچه رو بیار، پارچه ما همونو فقط بر میداریم، پارچه ای که پیر زنه بافته است و به رسم هدیه برا ما فرستاده، همون، بقیه رو پس بده، حرومه. خیلی خوب، در این اثنا احمد ابن اسحاق بلند شد، گفت خیلی خوب، پس من برم پارچه رو از تو اساسان تو ساکم وردارم و بیام. احمد ابن اسحاق رفت پارچه رو بیارد، امام حسن عسکری به سعد ابن عبدالله اشعری قمی فرمودن خب تو انگار یه سری سوال داشتی، یا سوال داشتی، سوالات رو بپرس. و بهش گفتن سوالات از این آقازاده بپرس. و شروع کرد، تعجب کرد که آخه سوالات منو حواله میدن به یه بچه. گفتن از این بپرس تا جوابتو بدن. شروع کرد سوالاتو پرسیدن و اون آقازادم که امام زمان بوده باشن جواب گفتن. سوالات تمام شد. برای شما تو این چند جلسه گفتم همش. لذا میرسیم به این جای روایت که سعد میگه وقت نماز شد. وقت نماز شد، اذان گفتن، امام حسن عسکری بلند شدن. برای چی؟ برای نماز. او آقازادم که باشون بودن که امام زمان، آقازادم بلند شدن برای نماز. آماده بشند برای نماز. او وقت سعد ابن عبدالله اشعری قمی میگه خب منم بلند شدن اینا نماز بخونن، منم بلند شدم آمدم بیرون. بلند شدم آمدم بیرون دنبال احمد ابن اسحاق. که پس کجا رفتی؟ احمد ابن اسحاق را وقتی آمدم بیرون بیام طرف خانه منزلگاهمون، احمد ابن اسحاق هم داشت از منزلگاه می آمد طرف خانه امام حسن عسکری. وسط راه ما به هم برخورد کردیم. به هم که برخورد کردیم دیدم داره گریه می کند احمد ابن اسحاق. گفتم چرا گریه می کنی؟ چه ده؟ گفت پارچه پیرزنه نیست. پارچه پیرزنه که داد، منم گذاشتم تو ساک که بیارم اینجا تقدیم کنم به امام عسکری، پارچه پیرزنه نیست، چیکار کنم؟ خب میگد که بهش گفتم خیلی خب، حالا ممکنه گم شده باشه. خب تو که گناه نکردی که، بالاخره این راه طولانی با وسایل اون وقت حیوانات آمدیم از قم تا سامرا، خب حالا یه وقت یه جا افتاده است گمش کردی، خب گناه که نکردی، گم شده است، برو بگو، برو بگو آقا پارچه گم شده نیست. آمد احمد ابن اسحاق وارد خانه امام عسکری شد، دید که آقا دارن نماز میخونن با آقازادشون با هم. نگاه کردید پارچه پیرزنه زیر پای امام عسکری پهنه، رو پارچه پیرزنه دارن نماز میخونن، انداختن به عنوان جنمازشون و دارن روش نماز میخونن. وقتی دید زیر پای امام حسن عسکری پهنه، بله خدا رو شکر کرد، خواه الحمدلله، پس رسید، پس خود پارچه رسیده که زیر پای آقا پن. خدا را میگد شکر کردیم و برگشتیم منزلگاهمونو. این مدتی که سامرا بودیم مرتب هر روز میرفتیم خدمت امام حسن عسکری، اما دیگه اون آقازاده را ندیدیم. اون آقازاده مال روز اول بوده که او سوالات هم جواب دادن و اینا. روزای دیگه که ما می رفتیم خدمت امام عسکری علیه السلام دیگه آقازادهشون رو نمی دیدیم، فقط خودشون بودن. تا این که روز آخر آمدیم برای چی؟ خداحافظی. آمدیم برای خداحافظی روز آخر، من بودم و احمد ابن اسحاق و دو تا بزرگترا از شهر قم، شدیم چهار تا. رفتیم خدمت امام عسکری علیه السلام خداحافظی کنیم. احمد ابن اسحاق جلو امام عسکری ایستاد. و اینجور خطاب کرد: ای فرزند رسول خدا، هنگام خداحافظی فرا رسیده است و البته این خداحافظی برای ما چیه؟ سخته که از شما چه بشیم؟ جدا بشیم و بریم. اما ما از خدا می خواهیم که سلام و درود بفرستد خدا بر مصطفی جدک صلی الله علیه و آله و سلم و بر مرتضی پدرت و بر سیدت و نساء فاطمه زهرا مادرت و بر دو تا آقا از جوانان اهل بهشت، عمود امام حسن و پدرت امام حسین و بر ائمه طاهرین بعد امام حسن و امام حسین پدران شما، و درود و سلام و صلوات خدا بر شمای امام حسن عسکری و بر فرزندت همون آقازاده‌ای که روز اول دیدیم و جواب سوالات رو دادند و اینا. خب اینا رو گفت. بعد گفت که امیدوارم که خدا امر شما رو بلند کند، دشمنان شما رو سرکوب کند. ولا جعله الله هذا آخر عهدنا من لقائك، و این ملاقات رو ملاقات آخر ما قرار نده. اینا رو احمد ابن اسحاق گفت. وقتی این کلمات رو ادا کرد، روایت رو دارم برات میگم، امام عسکری علیه السلام به حسب این روایت میگه آقا اشک گوشه چشمشون جمع شد و اشکشون جاری شد، جوری که اشکشون آمد رو صورتشون. امام عسکری بعد فرمودن احمد ابن اسحاق اینقدر نمیخواد در دعا خودت رو تکلف کنی که درود و سلام بر کیو، نمیخواد تکلف در دعا بکنی و خودت رو به سختی بیندازی، و تو در همین سفر از دنیا خواهی رفت. تو در همین سفر از دنیا خواهی رفت. احمد ابن اسحاق اینه که شنید قش کرد. خبر چه بهش دادن؟ خبر مرگ. این جای روایت یه نکته‌ای دارد، بعد توضیح میدم براتون. حالا فعلا روایت رو تمام کنم بعد توضیحش. میگن احمد ابن اسحاق قش کرد، بعد به هوشش آوردند. او وقت از امام گفت که خیلی خوب آقا، اگه قرار من تو این سفر بمیرم، پس یه پارچه از لباسای خودتون رو بهم بدی که او پارچه را میخوام چه کنم؟ کفنم بکنم. آقا دست کردن زیر اون بله پارچه ای، دوشکچه ای که روش نشسته بودن، 13 درهم در آوردن. گفتن احمد ابن اسحاق پارچه را به تو میرسانیم، فعلا این 13 درهم رو بگیر، از این به بعد از این پولی که بهت دادم برا خودت خرج کن، غیر این رو برا خودت خرج نکن، پارچه رم که میخوای چشم بهت میرسونم. و ان الله تبارک و تعالی لن یزیع اجر من احسن عملا، خدا اجر او کسانی که عملشون عمل صالح هست ضایع نخواهد کرد. سعد میگد که خب دیگه ما خداحافظی کردیم و آمدیم بیرون و اساسمون رو جمع کردیم و از سامرا حرکت کردیم برگردیم قم. میگد ما به شهر هلوان سه فرسخ داشتیم به شهر هلوان که احمد ابن اسحاق تب کرد. این سه فرسخ رو آروم آروم رفتیم تا شهر هلوان. تو یک مسافرخانه تو شهر هلوان آمدیم مسکن گزیدیم. احمد ابن اسحاق مریضه. تو شهر هلوان یه قمی بود. احمد ابن اسحاق فرستاد دنبال او قمیه که اونجا زندگی میکرد بیاد و با اون قدری صحبت کرد و شب شد و میخواستیم استراحت کنیم. احمد ابن اسحاق که حالش هم خوب نبود گفت امشب کسی پلو من نخوابه، برید جای دیگه، من امشب میخوام تنها باشم و شماها برید جای دیگه بخوابید استراحت کن. میگه ما هم چون خودش گفت برید جای دیگه ما رفتیم تو اتاقای دیگه استراحت کردیم و خوابیده بودیم که نزدیک بفرمایید که صبح، بله نزدیک صبح بود که دیدم یکی منو صدا میزند، میجنبونه صدام میزند. چشمامو باز کردم دیدم کافور خادم امام حسن عسکری است، اسمش کافور بود. دیدم اینه، میگد که احسن الله بالخیر عزاءکم، خدا در این مصیبت به شماها چه بدد؟ جزای خیر بده. میفرم بله و گفت ما رفیق دون را از دنیا رفت، یعنی احمد ابن اسحاق رفیق دون از دنیا رفت، ما چکارش کردیم؟ غسلش دادیم، کفنش کردیم، آماده است بلند شید بعد بقیه مراسم را شما انجام بدید، دفنش کنید. و احمد ابن اسحاق نزد آقای شما یعنی امام حسن عسکری یه آدمی بسیار محترم و گرامی بوده است. تو این روایت میخواد بگه نه آقا گفتن چی، نه احمد ابن اسحاق گفت آقا یه پارچه بدید برای کفنم، آقا بهش ندادن ولی گفتن باشه برو ترتیبشو میدم برای. الان که از دنیا رفت بله فرستادند و کافور آمد و ترتیب غسل و کفن رو داده بود و میگد ما بلند شدیم و کافور رفت و ما بلند شدیم به گریه و عزاداری و احمد ابن اسحاق رو هم دفنش کردی. روایت اینجا چه میشه؟ تمام. توجه فرمودید؟ خب حالا عرض میکنم تو این روایت روز اولم گفتیم که خب تو مسجد جامع عباسی بود، شب اون وقت شب بود و حالا هم دوباره برای شما تکرار میکنیم. این روایت که برای شما در این هفت جلسه خوندم شیخ صدوق تو کمال الدین و تمام النعمه ذکرش میکند و سند روایت ضعیفه، لکن قضایای مفصلی دارد که تو این هفت جلسه خوندیم و توضیح دادیم. دو تا آقایون دو تا عیب به این روایت میگیرن. عیب اول روایت است، عیب دوم آخر روایت. عیب اول چیست؟ عیب اول بله که همون روز اولم گفتیم این است که میگد وقتی روز اول احمد ابن اسحاق و سعد ابن عبدالله وارد بر امام حسن عسکری شدن، آقا نشسته بودن داشتن چیز می نوشتن با قلمشون رو کاغذ. اون وقت این آقازاده که پهلوشون بوده می آمد رو زانوی پدر می نشست، دست امام عسکری رو می گرفت، قلم و دست رو می گرفت، دیگه نمی تونستن چیز بنویسن. آقا برای اینکه بتونن چیز بنویسن یک توپ گردی بود به اندازه یه انار و رنگش هم رنگ طلایی بود. این بفرمایید که انار گرد را حل می دادن چند متر برد جلو، و وقتی آقازاده می دوید می رفت، چون گفتیم یه بچه 3-4 سال است، می دوید می رفت دنبال این توپ را حل می داد طرف امام عسکری و می آورد، دوباره آقا می انداختن، این می دوید می رفت توپ را بیارد، دوباره آقا چند کلمه می نوشتن. به این جای روایت اعتراض کردند که این نمیشد. امام معصوم، این آقازاده چون امام زمان است، امام لا یلهو و یا و لا یلعب، امام دنبال لهو و لعب نیست، ولو طفل باشد، ولو طفل باشد. اعتراض وارده. مسلم است که امام اهل لهو و لعب و بازی و بچگی و اینا نیست. لذا امام جواد هم تو روایات داریم، بله یک کسی آقا تو مدینه که بودند و بچه بودند، این از مکه آمد مدینه، بعد گفت خب این که بچه است، من براش چی بیارم که بله خب برای بچه چی میبرن، یه اسباب باز، یه عروسکی چیزی تهیه کرد و برداشت برای امام جواد آورد به رسم هدیه. آمد دید مجلس پره و اینا، خجالت کشید، اینا کرد عروسکو تو آسینش قایم کرد کسی نبیند، نشست و همه رفتن. وقتی همه رفتن اومد پیش امام جواد، وقتی که آمد پیش امام جواد سلام کرد و دستشو کرد عروسکو درارد از تو آستینش، امام جواد نهیبش زدن که مقام امامت و بازی کردن و عروسک و اینا، این چیزها رو جاش اینجا نیست. این همونجور که عروسک دست شکرد از تو آستینش درارد، دیگه اصلا در نیورد از تو آستینش، سلام کرد و احوال پرسی کرد و اینا، و آقا ببخشید و معذرت میخوام و بله خدا حافظ، التماس دعا و خدا حافظ، عروسک رو اصلا از تو آسینش در نیاورد. اعتراض وارده. مقام امامت، امامت عظما و ولایت کبرا، این نمیتوند دنبال توپ کاشی برد. من و شما و بچه های من و شما، بله ما حسابمون جداست، اما اونا او رتبه و او جایگاه، جایگاه لهو و لعب و بازی و دنبال توپ و این حرفا رفتن نیست. این رو به روایت عیب گرفتن تو اول روایت و اعتراض وارده، هیچ جوابی نداری. آخر روایت هم این داستان مرگ احمد ابن اسحاق، اینم درست نیست، اینم درست نیست، چون احمد ابن اسحاق تا بعد امام حسن عسکری زنده بود، تا بعد از امام حسن عسکری زنده بود. گزارشی که تو این روایت آمده میگه چی؟ میگه احمد ابن اسحاق در زمان امام عسکری از دنیا رفت، در حالی که اینجور نیست. احمد ابن اسحاق سال 260 هجری که شهادت امام عسکری است، احمد ابن اسحاق زنده بوده، توجه میکنید، و بعد از سال 260 حتی میاد برای سامرا، و بعد 260 هم امام زمان رو ملاقات میکند احمد ابن اسحاق. بنابراین احمد ابن اسحاق تو آخر این روایت میگه اینا رو گفتن و بله، و احمد ابن اسحاق تو این سفر میمیرد، اینم درست نیست. یعنی پس یه گیر تو اول روایته، اون توپکاشی بازی کردن امام زمان، یه گیرم در آخرش که احمد ابن اسحاق در زمان حیات امام عسکری از دنیا نرفته، بعد امام عسکری علیه السلام از دنیا رفته. خیلی خوب، خب این دوتا گیر. لذا جناب نجاشی و بعض دیگه از اصحاب مثل شیخ بزرگوار ما مرحوم آیاش محمد تقی شوشتری صاحب قاموس الرجال این روایت رو میگن، این روایت چون این دوتا گیر رو دارد اینا، این روایت نادرست. توجه میفرمایید؟ مضافاً به این که سندش هم که گفتیم که بله سند ضعیفه و قابل پذیرش نیست، چون صدوق تا سعد ابن عبدالله اشعری قمی یه واسطه بیشتر ندارد، او واسطه یا پدرش است یا استادش محمد ابن حسن ابن ولیده. اینجا سه تا واسطه ذکر کرد و این سه تا واسطه هم همه ضعافن. اینم درسته. این شد سه تا اشکال به این روایت. سندن ضعیف است به اضافه این دو تا اشکال، لذا بعضی روایت را نپذیرفت. ما یه مبنایی داریم به تبع استادمون بله مرحوم آیت الله عظما آقای تبریزی قدس سره. و اون این است که در باب حجیت روایات قائل به تقطیع هستی، یعنی اگر یه روایتی یه قسمتیشو نشد پذیرفت خلو همون قسمت رو میذاریم کنار، اما اون جاهایش که قابل پذیرش هست اونجا رو چرا نپذیریم؟ متوجه شدین؟ یه مثال برای شما میزنم. رفتین در مغازه قصاب جیگر بخرید، این جگری که به شما ور میداره بده، خب یه وقت یه تیکش چیه؟ خرابه. او تیکه خراب رو قصابه چیکار میکنه؟ میبره اونو میندازه کنار، درسته؟ بقیه جگر چیه؟ سالمه. خب بقیه جگر رو برای شما میکشه به شما میده، شما میگون جگر خراب بود، میگه نه آقا این تیکش خراب، این تیکه رو برات انداخته، بقیه رو برات اون دارم میکشم، بقیهش خراب نیست. درست اینا تشبیه کردم، یعنی یه روایت اگر جاییش مشکل داشته باشد، قابل پذیرش نباشد، تقیه صادر شده باشد یا غیر اون، خیلی خوب همون تیکه رو چیکار میکنی؟ میذاریمش کنار. شما پارچه میدید به خیاط، خیلی خوب یه جای این پارچه شما چه دارد؟ زدگی دارد، عیبی دارد. چه؟ خب خیاط اگر وارد باشد چیکار میکند؟ صاف اون تیکه زدگی را ای که مثلا قبای منو یا پیراهن من باشد صاف میندازد تو سینش؟ اون زدگی را خیاط اگر وارد باشد جوری در میارد که تو قیچی جزو چه بشه؟ جزو دور ریزی های پارچه برد اصلا، اگه بتواند. اگه پارچه کم باشد او رو میندازد یه جایی که تو دید نباشد. اگه خیاط شما خیاط باشه، اگه وارد نباشد او حسابش جداست. خیلی خوب، پس بنابراین اگر یه جایی از روایت گیر دارد، خب اون روایت رو، اون جاییشو که گیر داره میذاریم کنار. بنابراین اون قسمت بازی کردن امام زمان رو با اون توپکاشی انار شکل زرد رنگ میگیم خب این درست نیست، امام زمان نمیتوند بازی کنه، لهو و لعب ندارد ولو طفل باشد. خب اون حذف میکنیم، میگم اینو بذارش کنار. قسمت آخرم که میگد احمد ابن اسحاق در زمان حیات امام عسکری علیه السلام از دنیا رفت، خب اینم مطابق با واقع نیست، هیچ اشکالی نداره، اینم میذاریم کنار. اما این دیگه دلیل نمیشه که از اول تا آخر روایت رو بذاریم کنار. این دوتا قسمتی گذاشتیم کنار، بقیه روایت گیری ندارد، قابل چیه؟ قابل پذیرش است. بنابراین تو این روایت نقل می کند که احمد ابن اسحاق قمی و سعد ابن عبدالله اشعری قمی این دوتا از قم آمدن سامرا خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدن و تو جلسه اول، ملاقات اول، موفق به زیارت کی شدند؟ امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم شدن. توجه می فرمایید؟ بنابراین این کلیت مطلب قابل پذیرش است و ما باش مناقشه ای بله نداریم. و اون سوالات هم که دیدید هفته های قبل برای شما خوندم، سوالاتی فرموده بودند و جوابش را دادند. حتی اگر روایت سندش هم تمام بود، آقا ببینید روایت حجیتش مال احکام شرعی است. خب دقت کنید این حرفا رو شما هم بشنوید که گولتون نزنن بعضیا. حجیت روایت مال احکام شرعی است، یعنی وضو دو چه جور بگیر، نماز دو چه جور بخون، حج دو چه گونه برو، توجه میکنید، روزه دو چه جوری باید بگیری، بفرمایید که حقوق شرعی دو کجا باید ادا کنی، روایت مال ایناست. روایت نیامده است از ابتداء خلقت تا انتهای خلقت هر آنچه که مسئله در عالم هستی است مسائل رو برای شما چیکار کنه؟ بشکافت و بیان کنه. اصلا وظیفه امام این نیست. خب این ابله هایی که ببخشید من تعبیره و ابله می کنم چون واقعا ابله هند، این ابله هایی که میگد امام تو روایت وارد شده، اگه مثلا پاد درد، مثلا میگم اگر پاد درد می کند بادمجون بخور، اگر کمرت درد می کند مثلا کدو بخور، اگر نمیدونم چشمت درد میکنه، میگن اینا تو روایت آمده است و اسم اینو میگذارن طب چی؟ طب اسلامی هستن. ما یه مجانینی داریم، باور کنید این که میگن مجانین، مجانین اندو مجانینی داریم که این حرفا رو میزنه. خب و میگن این تو روایت آمده. اولا آنچه که به عنوان این روایات پزشکی آمده است بیش از 90% از حیث سند چیه؟ ضعیف است و ناتمام. او الباقیشم اگر از امام صادر شده باشد، آیا شما احتمال نمیدهید که نسبت به او شخص خاص باشد؟ ها؟ یعنی برای اون، یعنی این برای مطلق پادرد نیست که هر کی پاش درد میکند. او شخص خاص یه مشکلی داشته است که پادردش ناشی از چیزی بود است که امام بهش فرمودن مثلا بادنجون بخور. خب بنابراین بادنجون برای مطلق پادرد خوب نیست. خب اون یه مشکلی داشته است که آقا بهش گفتن بادنجون بخور. و وقت اینا میان اینا رو میگیرند و به خلق بیچاره میگند و بعدم مدعیان ما چه داریم؟ مدعیان اینا طب اسلامی است. توجه می‌فرمایید؟ طب مگه اسلامی دارد آقا؟ ببینید مثل اینه که یکی بگه آشپزی اسلامی. آشپز مسلمون داریم اما آشپزی اسلامی نداریم. آقا برنج رو می‌خوای بپزی یه چی دارد؟ یه راهی دارد. گوش میخوای بپزی؟ یه راهی دارد. نخود و لوبیا میخوای بپزی؟ یه راهی دارد. یه ساعتی هم برای پختش لازم است. این شما بفرمایید تو اسلام همین است، تو مسیحیت همینه، تو کفر و تو بلاد شرک هم همین است. آشپزی اسلامی ما نداریم. بله اگر آقای حاج باقری آشپزی کند، آشپز مسلمان است. به طب وقتی آشپز مسلمان است، گوشت سگ نیم پزه. بله چون گوشت سگ رو حرام میدونه، گوشت حلال استفاده میکنه چون مسلمونه. توجه فرمودید؟ اما چین برید و کره برید، همون سگ و گربه رو چیکار میکنه؟ میخوره. بله سگ و گربه رو درست میکنن، نه سگ و گربه، حتی بله حشرات و نمیدونم اینا رو، کرم و حشرات و سوسک و موسک و همه اینا رو. بله سوسک و مثل تفت میدن، مثل چیپس به قول آقا که شما تفت میدید و اینا، و سوسک و تفت میدن میخوره، اونا میخوره، من و شما نمیخوریم. خب چرا؟ چون اسلام گفته اینا حرام است، نمیخوریم. آشپزی اسلامی نداریم، آشپز مسلمان داریم. طب اسلامی ما نداریم اصلا، گوله دون نزنن. آقای قرائتی رو بله یه وقت یه جا با هم بودیم، گفتش که آخه یه بیماری پیدا کرد، بیماری گوارشی، سرطان روده، و همون بیماری بود که مرحوم بله آیت الله سید محمود شاهرودی که رئیس بله رئیس قوه قضایی هم یه وقتی بود، اونم همین بیماری رو داشت. قرائتی، آقای قرائتی گفت من و آس محمود شاهرودی با هم یه مرض داشتیم، دکترها به من گفتن باید بیای بخوابی، این قسمت روده رو که سرطانیست ما این قسمت رو میچینیم میندازیم کنار رو، انشالله خدا شفا میده. میگفت من قبول کردم و تن دادم به تیغ جراحی. گفتم هر چه پزشکا میگن، یا علی بسم الله توکل بر خدا. رفتم خوابیدم و جراحیم کردم و اون قسمت رو برداشتن و حالا الحمدلله. بله خوبه. اون آقای شاهرودی آمدن بهش گفتن آقا خود نده دست این دکترها، این دکترها خرن. خب چیکار کن؟ گفتن هان برو شما بله بفرمایید عرق فلان و عرق بهمان رو قاطی کنین و بله اینا رو بخور و این الفارم بجوشون و بخور و همین دستورا که میدن دیگه. خدا میدوند اینا چقدر مردم رو کشتند با این دستوراتشو. تجام هیچ آسف محمود بیچارم حرف اینا رو گفتن، یه دکتر علفیه معجزه میکند. خب بیان ببریم پیش اونو، این بیچاره را بله به علف و عرق و این چیزا گفتن بخورا به جوشونو جوشونده و فلان، اینم گوش کرد به اعتبار اینکه خوب میشن. خب سرطانم میدونید چیه؟ پیشرفت میکنن دیگه، هیچی پیشرفت کرد دیگه. اون وقتی که تن داد به عمل و بله اینا دیگه فایده نداشت، تمام دستگاه گوارشش رو سرطان گرفته بود و کشتش. و آقای قرائتی میگه من و او یه مرض داشتیم، او قبول نکرد گول اینا رو خورد، من نخوردم، من گفتم من هرچه دکتر میگه میگم چش، عمل کردم الحمدلله خوب شدم. خدا میدوند چقدر آدم اینا کشتن، از روهم نمیرند. توجه میفرمایید؟ بازم یکی که میرد پهلوشون میگن ها این جوشونده رو بخور، این عرق رو بخور، این حالت خوب میشه. توجه نمیخوادم دکتر بری، این دکترها خرن. بعدم حرفای خودشون رو مستند میکنن به بعض روایات. توجه فرمودید؟ همینجا من به شما بگم آقا چیزی به نام طب اسلامی وجود خارجی ندارد، گول نخورید. اگرم حتی میخوان خدای نکرده مریض شدید او جوشونده و عرق و اینا رو بخورین، بخورین، نمیگم بدون نخورین، چون نوعاً ضرر ندارد، نفع ممکنه نداشته باشد، غیر این که چکار کرده، جیب شما رو خالی کرده از طرف دو. بله، میگد من که بابت تبابت پول نمیگیرم، استغفر الله. اما این الف و اینا که شما میخوان ببرین، اینا میشه 500,000 تومان. حالا 5,000 تومان الف به شما میده، 500,000 تومان، بعدم میگه من پول نمیگیرم. و مردمم میگن لای خدا خیرت بده، تو چقدر آدم خوبی هستی که پول نمیگیری. اما نمیفهمد 5,000 تومان الف رو دارد بهش میده 500,000 تومان. اونا رو میخوان بخورین، بخورین، ما کاری دون نداریم. اما دکتر دونم برید، پزشک معالج دونم برید، هرچه دکتر دونم میگهد گوش بدید. تعجب میفرمایید؟ این که نظر ماست، و لذا من هیچ اعتقادی به این جماعت ندارم. آخه بعضی اینا اصلا بستگان خود ما بودن، یکیشون بود خدا بیامرزدش، فوت شد، قم، همه بهش میگفتن آقای دکتر. خب این از عراق وقتی صدام ایرانی ها رو بیرون کرد، زمان شاه، اینا رو هم بیرون کرد از عراق. این بنده خدا تو عراق وضعش خوب بود، چند تا خونه داشت، چند تا مغازه داشت، خیلی آبرومند بودن، وضعش هم خوب بود. خب وقتی صدام اینا رو بیرون کرد، اینا هیچی نتونستن با خودشون بیارن، تمام اموالشون اونجا موند. اینا آمدن ایران، هیچی نداشتن، یه دست لباس نداشتن، غذا، پول، هیچی نداشتن. خب این بنده خدا رفت قم، قم، بله، یه خانه اجاره کرد و اینا. بعد دید خب چیکار کند، نه سرمایه، نه هیچی. خب یادش افتاد بچه که بود، باباش گذاشته بودش در دکان چی؟ یه عطار. در دکان عطاری یاد گرفته بود که مثلا اسقدوس برای چی خوبه؟ برای مثلا سردرد اسقدوس دم کند بخورد. گلگاف زبون مثلا برای چی خوب است؟ مثلا گل محمدی برای اینکه مزاج رو روان کند خوب است. اینا رو از بچگی که شاگرد عطار بود در دکان عطاری اینا یادش بود. خب شروع کرد یخت اینا رو خرید و چید دور خودش، در خونه رو وا کرد و نوشت آقای دکتر الفی، الفی با الف عین. خیلی خوب، این آقای دکتر الفی، خب خدا روزیشو از این طریق رسوند. کارش به جایی رسیده بود که میگفت زنایی که آبسن نمیشن من آبسن میکنم. خب قرصشون میدم و چیکارشون میکنم، زنا آبسن میشن. یه دفترم برای خودش درست کرده بود، اونایی که بله بیمار بودند و رفته بودن پیشش خوب شده بودن، میگفت بنویسید تو این دفتر من فلان مرضا داشتم، اومدم پیش آقای دکتر الفی و ایشون دارو دادن، من حالم خوب شد، بچه نداشتم، اومدم پیش آقای دکتر الفی، الحمدلله حالا 3 تا بچه دارم. تعجب می‌فرمایید؟ این دفترم درست کرده بود و از این راه شروع کرد نون خوردن. الحمدلله خونه خرید، دکون باز کرد. تعجب می‌فرمایید؟ از همین راه بله وضعش خوب شد، زندگیش اداره شد. حالا خدا بیامرزد پدر اونا، اون قشنگ میگفت من دکتر چیم؟ علفیم. اینا اصلا به خودشون میگن من خانم دکتریم، ما آقای دکتریم. آخه تو کدوم دانشکده پزشکی درس خوندی؟ آخه اینقدر یعنی چیز است که کسی میرد 7 سال پزشکی میخوند میشه پزشک عمومی، بعد 4 سال 5 سال تخصص میخوند، بعد 2 سال بعدش فوق تخصص میخوند. یعنی اینا همه کشکه، تو رفتی یه گلگاف زبون و سنبول تیف و گل محمدی رو تو عطاره 6 ماه بر دست یه عطار یاد گرفتی، تو شدی خانم دکتر یا شدی آقای دکتر؟ خب این که عطاریه نه دکتری. در هر صورت عرض ما این که تو روایات همون جور که فقط احکام شرعی است، اونی که دیگه طب باشد و اینا، یا حتی گزارش تاریخی، قسمت دومش یه گزارش تاریخی است، میگه احمد ابن اسحاق اینجوری فوت شد، روایات در باب گزارشات تاریخی حجیتی ندارد، همون جور که در مورد طبیعیات حجیتی ندارد. اینا رو گولدون نزنه برادون، میگه تو کافی شریف. دیدم یه سیدی که بله منم میشناختمش، حالا دیگه نمیخوام بگیم چه اوضاعی هم داشت، به خوبی از نزدیک میشناختمش، رفت آمریکا، پیرو دیدم یه کلیپ از آمریکا بله پخش کرده است که تو کافی آمده است که کره زمین مسطح است، کره زمین که مسطح است روی شاخه یه گاوه، گاو روی آبه، آب روش. آقا اینا رو شما اگه به یه بچه جوان بگون امرو کره زمین امام صادق فرموده اند کره زمین مسطح هست، چی میشد؟ بیدین نمیشد؟ میگه پا اگه امام صادق شما گفته کره زمین مسطح هست که ای که همه الان دوتا ماهواره که الان میرد بالا عکس که میگیرد از کره زمین، عکس مخابره میکند، همه میبینن کره زمین چیه؟ گرده، کره است، این چی مسطحه؟ اگه امام صادق شما اینو گفته است، پس این کجاش امام صادق است؟ بچه بیدین میشد. توجه میفرمایی؟ آنچه که در روایات به عنوان طبیعیات وارد شده است هیچ اعتباری نداره. میگه بله زن از پهلوی چی؟ چپ مرد. خدا وقتی که آدم را آفرید از پهلوی چپ آدم حوا را آفرید، و لذا تو پهلوی چپ مردها یه دنده کمتره پهلو راستشونه. خب الان شما یه عکس میگیرن، عکس رادیولوژی، شما دندادونو بشمارید ببینید چپ و راستتون دنداش با هم فرق میکنن؟ توجه میکنید؟ خب وقت اینو میگه امام صادق گفته است، خب اینو وقتی به یه بچه جوونی که میدوند دنده های زن و مرد عددش چپ و راستش با هم هیچ فرقی ندارد، تا اینو به یه بچه جوان بگم بچه میگه چی؟ برو بابا این مزخرفات چیه؟ پس نماز و روزشون و خدا و پیغمبرشون هم چی؟ درست نیست. میفهمی؟ لذا روایت باید دست روایت دون باشد، روایت باید دست روایت اونی که بلده، لذا اونی که به عنوان طبیعیات خدا طول عمر بدد، آیت الله آقای سیستانی مد ظله العالی. خب من بله تقریر بحثشون رو در باب تعارض و تعادل دور قبلی که درس میگفتم میدیدم، ایشون اصلا میگن این آنچه که در عنوان طبیعیات تو روایات آمده به کلی بگذارید کنار. رعد و برق و مثلا میگه تو بعض بله فرشته ها اون بالا با هم دعواشون میشه، اون وقت فرشته ها که دعواشون میشه رعد و برق میشه. خب وقت شما بگون اینا الان به یه کسی یه بچه‌ای که رعد و برق میگه آقا رعد و برق عبارت است از این ابرها بار الکتریکی دارن به هم میخورن، این مثل سیم مثبت و منفی که رو زمین شما به هم بزنید، اینا بار الکتریکی است میشه رعد و برق. مطلقا اینا کنار گذاشته میشد. توجه میفرمایید چه روایات طبی پزشکی، خب چه آنچه که به عنوان طبیعیات آمده است، اینا هیچ کدام مثلا ببینید امام که نیومده برای شما بگه دنیا اولش چجوری بود، نیومده است برای شما بگه که پزشکی، ائمه ما خودشون مریض میشدن میرفتن دکتر. مگه شما باریکلا، مگه شما تو همین ایام تو بله برای شما نگفتن که امیرالمومنین بعد ضربت خوردن پزشک آوردن بالا سر امیرالمومنین؟ پزشکم یهودی بود، آوردنش. چون ائمه دیگه مون هم همین جور بودن، مریض میشدن میرفتن دکتر. اینجور نبود که بادنجون بخورن یا کدو بخورن یا این حرفا، بله، یا سنبول تیف، بله، بجوشونند و بخورند و حالشون خوب بشد و خودشون هم میرفتن پزشک. این حرفا را بله. و عجیب این است که متاسفانه این حرفا مشتری هم دارد و رواج هم دارد و بله. ما رفتیم خونه آقای روزه، مجلس روزه سالیانه دارد، یه دهه روزه میخونه. یهو دیدیم یکی رو منبر نشسته است، داد سخن. مردم نرین پیش این دکترای خر، اینا سرشون نمیشه، یه مش گچ میدن به شما بخورن. هان بیان پیش امام صادق. خب امام صادق میگه دکتره، پزشکه، مقام امامت که پزشکی نیست که. بیان پیش امام صادق، ما بیان تو ما از امام صادق بگم اگه مرض دارید، بیمارید، چی چیه، چی چی باید بخوری. توجه میفرمایید؟ و هیچی، ما یک ساعت پایین منبر که نشسته بودیم، فقط بار آخر که میخواستیم تموم شد بریم، از بس هرس خوردیم پا منبر نمیتونستیم هم حرفی بزنیم. بله، به صاحب خونه گفتم فقط آقا جون این چی چیه؟ آخه منبر امام حسین این حرفا نبه، منبر امام حسین مسئله بگو، احکام شرعی بگو، عقیده بگو، آیه قرآن بخون، چیکار کن؟ بله، حدیث بخون، اخلاق مردم بیا پایین. صلی الله علیه. منبر امام حسین میگه جایی نیست که بادنجون بخوره، کدو بخوره، سنبل تیف، اینا که جا منبر امام حسین. اما متاسفانه بله، چه دارد؟ رواجی هم دارد و یه عده‌ای هم قبول میکنن از این جاهلای نادانها. و بله، یا همینجا منزل این مرحوم قنات، همسایه‌مون مرحوم آقای قنات، حاج مرتضی، روزه میخوند یه دهه، خدا خانومش هم رحمت کنه، اونم زن خوبی بود، هر دوشون خدا امروز روز جمعه ماه رمضان هر دو رو رحمت کنه. بله، من رفتم دیدم با یکی همینا رو وعده گرفت است و اونم در همین قصه ها. بله، شبا میخوان برین بخوابین، حتما برید دستشویی و مزاج دون عمل بشد. اگر مزاج دون عمل نشد، این میکروبا میموند تو روده شما. آخه مزاج، حالا یه وقت صبح عمل میشد، یه وقت شب عمل میشد، یه وقت ظهر، یه وقت این حرف که نه، اگرم مزاج دون عمل نمیشد، اینقدر بشینید زور بزنید تا مزاج دون شب قبل از خواب عمل. آقا اینا رو رو منبر میگفت. بعد این حاج خانم، زن مرحوم قناد، بله، به من بعضی وقت زنگ میزد، مسئله ای کاری داشت. بعد سال بعد دیگه نگفتش، خودش گفت، گفت دیگه امسال اون آقا رو که طب میگفت و پزشکی وعده نمیگیریم. گفتم چرا حاج خانم وعدش نمیگیری؟ گفت که چون من هیچی نگفتم. گفت به خاطر اینکه دکتر وسوق، دکتر وسوق دکتر خود این حاج خانم بود، میمد سرش تو خونه ویزیتش میکرد. وسوق مرد متدینی نیست، اونایی که میشناسنش هم فوق‌العاده متخصص و متبحر در پزشکیست، هم متدینه، واقعا مرد متدینی هم هست دکتر وسوق. گفت دکتر وسوق آمده بود منو ویزیت کند و خب روزم بود نشست، حرفای این آقا رو که نشست، گفت حاج خانم این مزخرفات چیه این داره میگه؟ این مزخرفات چیه این داره رو منبر میگه؟ اینا رو دیگه وعده نگیر، اینا چی آخه؟ منبر امام حسین جای حرفا نیست که این مزاجت عمل شد یا نشد، و این حرفا نیست. توجه میفرمایید؟ بنابراین حواستون جمع باشه. روایات معتبره، میبوسیم رو چشم میگذاریم، اما نسبت به احکام شرعی، نماز دو چجور بخون، حج دو چجور برو، روزه دو چجور بگیر، توجه میکنید، زکات چجور بده، روایت اعتبارش اینجاست. هیچ دیگه روایت اعتبار ندارد. فهمیدی به چی گفتم؟ حالا دیگه 10 روایت بیارد کره زمین چیه؟ این شیخ نه سیده، خدا هدایتش کند. خب بله، به خوبی قوم باش بودم، سوریه عراقیه آخه، بعد رفت سوریه، سوریه من یه وقت بودم با این سید بودم، به خوبی میشناسمش. یه چیزایی هم هست که دیگه نمیتونم برای شما بگم. خب این سید رو منبر تو آمریکا، که الان چون این عراقی ها میرفتن لبنان و از اونجا چی میگرفتن زمان صدام، پناهندگی میگرفتن برای آمریکا، اینم رفت و پناهندگی همون زمان صدام گرفت و رفت آمریکا و الان تو یکی از ایالتهای آمریکا حسینیه و تشکیلاتی و شده است اونجا امام و پیشوای دینی. خب تو آمریکا آدم بشیند رو منبر با این شیعه هایی که تو پا منبر تو هن، اینا درس خوندن یا نخوندن؟ خب اون وقت برای اینا روایت میگه روایت صحیحه در کافی داریم که زمین مسطح است و رو شاخ گاو است. خب اینا چیه؟ ببینید مثلا بعضی هنرشون در این است که مردم رو بیدین کنن، هنرشون در آقا روایت صحیح هم باشد اعتبار ندارد، به جهت اینکه حجیت روایات مختص به احکام شرعی است. فقط فقط یایدون نرد و نرین بیرون مسجد. حالا خوب الحمدلله صدا من ضبط میشد از همین، بله فردا میرد رو اینترنت، نرین بگون که فلانی تو مسجد نو گفت روایت اعتبار ندارد. من نگفتم روایت، گفتم حجیت روایات مختص است به چی؟ احکام شرعی. چرا؟ چون امام آمده است. شأن امام چی چیه؟ شأن امام اینه که دکتر باشد؟ شأن امام اینه فیزیک و شیمی بگد؟ ریاضی بگد؟ هیئت و نجوم بگد؟ شأن امام چی چیه؟ شأن امام بیان احکام شرعی است. امام مبین دین خداست، درسته؟ امام مثل پیغمبر است، جا پیغمبر نشسته است. پیغمبر چی برای شما آورده؟ دین. پزشکی آورده، فیزیک و شیمی آورده، هیئت و نجوم و مثلثات آورده است؟ نه، پیغمبر دین آورده است. امامم وصی یکیه، پیغمبر است، چه پیغمبر دین خدا را تبلیغ میکنه. دین خدا از بچگی به شما گفتن دین چند تا جز داره؟ باریکالله. یه عقیده، اعتقادات، یه چی؟ احکام شرعی، یکی دیگه اخلاق. پس عقایدمون رو از امام میگیریم. برزخ توش چه میگذرد، قیامت چه اتفاقاتیه، مرگ چگونه است، ما که اینا رو بلد نیستیم چون تا حالا نمردیم، امام برامون میگه. توجه فرمودی؟ خب اعتقاداتمون رو از امام میگیریم، احکام دینمون هم از امام میگیریم، اخلاقیاتمون هم امام میگن بهمون. چون میدونید دین بدون اخلاق نمیشد، دین بدون اخلاق میشد مثل، بله آقای سفری یادونه گفتم، میشد مثل مقدس بدتر از شمر، عادل بدتر از شمر، اینجوری میشد. دین قسمت عمدش اخلاقه، یعنی با مردم قولو للناس حسنا، که پرشب اینجا از وصیت امیرالمومنین برات گفتم، اخلاق خیلی خوب. این سه تا کلام پیغمبر و امام که وصی بر حق پیامبر است تو این سه تا حجت است رو چشم، بقیهش هم اصلا حجیت ندارد، شأن امام این امور نیست. تعجب فرمودید چقدر برات مسئله حل کردن. خب عرضم تمام. پس ما این روایت هم این دوتا قسمت را میذاریم کنار، بقیهش اون چیزیش که قابل پذیرش است میتوانیم بپذیریم. عرض من تمام. طوری نیست عادل بدتر از شمرم برادون بگم. یه صلوات بفرست. روز جمعه است دیگه، کاری هم که نداریم، تا افطارم که سفررم که خاج خانم بندازد نمیتونی بخوری، باید وایسی تا از اونو بگیم. بعد بفرمایید که یک دوتا جوان بودن زن و شوهر، اینا به واسطه بعضی بد اخلاقی ها تیز و تند بود شوهره، کارش میکشید به طلاق. همه دوست داشتن، زن و شوهر بودن، اما چون شوهر تند بود و بد اخلاق بود و اینا، زنشو طلاق میداد. بعد که طلاق میداد در خود عده چه میکرد؟ پشیمون میشد، میامد رجوع میکرد. خیلی خوب، طلاق اول داد رجوع کرد، دوباره طلاق دوم رجوع کرد، رسید به طلاق سوم. طلاق سوم رو که داد دیگه چی میخواد؟ محلل میخواد، دیگه نمیتونست رجوع کنه، زن بهش حرامه، باید این خانوم ازدواج دائم یکی دیگه بشد، بعد او طلاق بدد، بعد پایان عده او وقت این شوهر میتوند بگیره. خب این زن و شوهرم همدیگه رو دوست داشتن، اما حالا این مرد جاهل نادان تند مزاج طلاق داده بود، شد طلاق سوم. حالا گشتن یکی رو پیدا کنند که محلل بشن. سید پیرمرد مقدسی رو جستن که خب این هم پیرمرد و هم آدم محترم و مقدسی، و گفتن که جناب سید شما بیا محلل بشو و این خانم رو نکاح کن و تا بعد طلاق بدی و اون شوهر قبلی بتواند باش ازدواج کن. سید پیر مردم، خب زن جوان زیبا روی، خب گفت کور از خدا چی میخواد؟ گفت باشد. نکاح کرد و مدتی هم بازن، چون فقط عقد نیست و باید دخولم بکند، باید جمع بشد بازن. بله مدتی هم با این خانم بود و خب دیگه دلش نیمه زن را طلاق بدد برگردد پیش همون سکین خانوم 90 ساله. رفته از پیش یه زن 20 چند ساله، چیکار دارد با زن خودش که 80 سالش است و بله بفرمایید که فقط اون چیزی که از زنانگی براش باقی مونده است یه زبون درازه، بفرمایید که باش نیش میزند، غیر این دیگه هیچی براش باقی نمونده است از زنانگی. خیلی خب ول نمی کرد که حالا این شوهر هی آمد و رفت، او همسر زنه، همسر سابقه. آقا سیه قربون شکله، پس اینا کی طلاقش میدی؟ گو حالا برو تا بعد، حالا برو تا بعد، ول کن نبود. بله. تا آخرش به مرده گفت زنمه، طلاقش نمیدم، برو دنبال کاره دیگه، هم نیا اینجا. مرد بیچاره هی زنشو دوست میداشت، خطایی مرتکب شد. خیلی چند بار رفت و آمد و گفت مگه نگفتم دیگه اینجا نیا؟ مردم دیگه نیمد و خلاصه جوانک دق کرد مرد، جوانک دق کرد مرد. مرده پشت جوانم که دق کرد مرد، زنم میخواست اونا، زنه که ای پیر مرد رو نمیخواست که. گفت زن جوان، سعدی میگه زن جوان را پیر در پهلو نشیند به از پیر. سعدی میگه تیر بخورد به پهلوش، بعض اینه که یه پیر مرد بشیند پهلوش. خیلی خوب، او زنم جوان بود و او همسر سابقشو میخواست و اینا، زنم دخ کردم و دو تا جوان دخ کردند، از دوری هم مردند. و این سید گفت من زنم طلاقش نمیدم. او وقت خدا رحمت کند میگفتن این عادل بدتر از شمر، گناه نکرده، زنش بود دیگه، عقدش کرده بود، نمیخواست زنش طلاق. کسی به شما میتونه بگه زنه دو طلاق بده؟ نه. و به اونم کسی نمیتوند بگه. اما این عادل بدتر از شمره. اینجاست که اگه تو دین اخلاق نباشد، بعضی وقتا من و شما میشیم عادل بدتر از شمر. دو تا جوان به خاطر ها و هوس این سید پیرمرد چه شدن؟ تلف شدن. دو تا جوان تلف شدن. توجه میکنی؟ خب این یکیست عادل بدتر از شمر، یکی هم طوری نیست بگم دیگه، اینا یه صلوات بفرست. یکی هم شیخ جعفر کاشولقتاست. شیخ جعفر کاشولقتا بله متداول بود، شیخ هر جا تو سفر وارد میشد، از جمله وسایل پذیرایی که برای شیخ مهیا میکردن یه زنم براش میبرد و شیخ زنو عقد میکرد، حالا یا دائم یا موقت عقد میکرد. تو اون شهری که وارد شده بود، حالا البته بعضی بله میگن دختر خیلی مهمی هم بود است این دختر، پدر یکی از تاجرای مهم او شهر میاد و میگه آقا من دلم میخواد دخترم رو شما نکاح کنید و شما بشید داماده و عقد دائم. شیخ نمیپذیرد، میگه نه من پیرمردم، دختر تو جوان است و نه من این عقد رو، این نکاح رو قبول نم. از بس اصرار میکند شیخ میپذیرد به یه نکاح موقت مدت کوتاه به خاطر اصرار پدر دختر. خیلی خوب قبول میکند، میگه باشه. دختر را میارن تو منزلگاه شیخ، شیخ کاراش که تمام میشد و شب و اینا میرد برای استراحت، میبیند بله دخترم آوردن، دختر پنجه ماه. خب دخترک را وقتی که میخواد برای خودش عقد کند، خب دختر رو اینا شب عقدش که حالتش باید شادمانی باشد و نشاط باشد و شب عقده، شب زفافه، دید دختر کز کرده یه گوشه ای. وقتی هم میگد من شما رو میخوام برای خودم عقد کنم، آیا وکیل هستم؟ ببینه دخترک گوشه چشمشم تر میشه، سرش زیر میندازه. گفت بله عقدو بخوانید، اما سرش زیره، کز کرده یه گوشه ای، گوشه چشمشم تره. شیخ میگه سب کن، تو مثلی که یه جایی دل داده ای، درسته؟ میگد نه. میگه ببین راستشو به من بگو، اگر به کسی علاقه داری، کسی قبلا خواستگاری شما آمده، اینو به من بگو. میگد که بله من پسر عمویی دارم، پسر عمو خواستگار من است، من به او علاقه دارم، اونم به من علاقه دارد، منتها بابام با داداشیش با هم چه دارن؟ اختلاف دارن. چون بابام با داداشیش اختلاف دارد، بابام رضایت به این ازدواج نمیده و الا من پسرم اون رو میخوام. توجه میفرمایید؟ در بعضی از نقلهاش دارد شیخ شبانه گفت پشت تو بریم در خونه عمود. پاشتو بریم در خانه هم. آمد در خانه عمو، همون شب دختر می آمد جلو، شیخ هم پشت سرش که راه نمایی کنه. او بی خونه عمومه، در زد شیخ به دختر گفت تو برو کنار پایست. شیخ در خانه رو زد، خب عموش آمد دم در، سلام کرد شیخ رو دید، تعجب، سلام، احترام، شناخت دیگه شیخ. گفت بفرمایید. گفت این آقازاده دون فلانی اسمش رو بود، بگید بیاد ببینه. گفت آقا پسر من کاری کرده، بیادبی کرده، حدش میخوان بزنید. گفت نه هیچ کاریش ندارم، میخوام ببینمش. گفت پسر رو بیاد. رفت بچهش رو صدا زد، پسر آمد. گفت شما آقای فلانی؟ گفت بله. گفت بیا دنبال من. گفت بیا دنبال من. پدره گفت کجا میبریدش آقا؟ گفت نه ترس، جاش امنه، هیچیش نمیشه، جای خوبی میبرمش، جای بدی نمیبرمش. پسره رو گفت بیا. آمد تو همون اتاق منزل خودش، عقد این دختر و پسر رو برا هم خوند. خب گفت همینجا شما با هم بخوابی، منم رفتم مسجد. خودشم رفت تو مسجد مشغول عبادتش شو. صبح هم آمد دوباره تو خانه و اینا هم زن و شوهر بودند و زفافشون هم گذشت. و صبح پدر دختر چه کرد؟ کله پاچه رو به قول شما خرید و با نون سنگک و اومد خدمت شیخ که شیخ دیشب داماد ما شده است. و به به، پدر دختر آمد. پدر دختر که آمد نشست، گفت که شیخ بهش گفت شما این دخترت رو که دیشب آوردی من عقدش کنم، اختیار دختر با من بود یا نبود؟ گفت بلا، کنیز شما. گفت من هر کاری بکنم از طرف شما مجازم؟ گفت بله آقا، این دختر اصلا مال شما، که هر کاری کردید من قبول دارم، هر کاری کردید. گفت خیلی خوب، من این دختر و پسر رو با هم عقد خوندم. گفت آقا شما خوندید من قبول دارم. گفت خیلی خوب، اینا با هم زن و شوهرند. خب و چیکار میکنی؟ او صاحب او خانم که داده بودن به شیخ، اونم اومده بود. او آقا همین خونهی که شما توش هستید مال این دختر و پسر، چون شیخ مسافر بود، این خونه مال اینا، همین جا با هم زندگی کنن. دختر و پسر رو به هم رسون، تمام. اینم یکیست. ببینید اخلاق، مهمترین چیز در زندگی اخلاق. خیلی طول کشید آقا محسن اونجا بایستاده، حاج محسن میگه بس دیگه، صلواتی بفرسین، مصیبتش با آقای حاج حسین دیگه.